ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم. در مورد تحولات در پروسه صلح افغانستان، کمیسیون شکایت انتخاباتی کارش به کجا رسیده و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
در نشست امروز لندن، حادثه اخیر سقوط طیاره مسافربری اوکراین در ایران مورد بحث قرار می‌گیرد. 7 پلیس در قندوز کشته شدند. وزیر خارجه پاکستان علاقمندی طالبان به کاهش اعمال خشونت را یک انکشاف مثبت عنوان می‌کند و ایران اکنون یورانیم بیشتر غنی می‌سازد. مشروع اخبار. ادریس زمان، سرپرست وزارت خارجه افغانستان و وزیران خارجه کانادا، اوکراین، سویدن و کشور میزبان برتانیا در نشست امروز در لندن، حادثه اخیر سقوط طیاره مسافربری اوکراین در ایران را مورد بحث قرار می‌دهند. این طیاره بامداد روز چهارشنبه هفته گذشته در تهران سقوط کرد که همه 176 سرنشین آن، از جمله 13 نفر از افغانستان، 57 تن از کانادا و دیگران از ایران، اوکراین، سویدن و برتانیا جان باختند. ایران 3 روز بعد پذیرفت که این طیاره توسط نیروهای این کشور سهواً هدف قرار گرفته است. مسئولان امنیتی قندوز از کشته شدن 7 پلیس در ولسوالی خان‌آباد خبر می‌دهند. جنرال عبدالرشید بشیر، قماندان امنیتی قندوز، امروز به رادیو آزادی گفت که حوالی ساعت 10 شب گذشته، طالبان مسلح در منطقه گودام ولسوالی خان‌آباد به پوسته‌های نیروهای پلیس ملی حمله کردند که در نتیجه 7 پلیس کشته شدند. آقای بشیر افزود که در این حمله 10 تن از طالبان مسلح نیز کشته و زخمی شدند. از سوی هم ذبیح الله مجاهد، که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، می گوید که در این حمله 7 تن از نیروهای پلیس ملی کشته و 1 تانک دولتی تخریب شده است. مجاهد ادعای قماندان امنیه قندوز را در مورد کشته شدن طالبان مسلح رد کرده، اما زخمی شدن 1 تن از طالبان را تایید می کند. اتاق تجارت و صنایع قندهار میگوید در 9 ماه اول امسال 10,000 تن سبزیجات به پاکستان صادر شده است. انجینیر عبدالباقی، معاون این اتاق، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که پیاز، بادرنگ و گلپی شامل سبزیجات صادر شده به پاکستان هستند.
امسال تا تاریخ 23 جدید ما 167,000 تن صادرات داشتیم از قندهار، که از جمله تقریبا 32,000 تن آن پیاز هستند و 15,000 تا 16,000 تن بادرنگ هستند و 2 هستند و گلپی هستند. در سالهای قبل ما صادرات خوبی سبزیجات داشتیم.
با گفته انجینر عبدالباقی، ارزش مجموعی این سبزیجات به 213 میلیون دلار میرسد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه پاکستان امروز گفت که علاقمندی طالبان به کاهش اعمال خشونت یک انکشاف مثبت است. شاه محمود قریشی در پیام ویدیویی خود گفت که از طالبان خواسته شده تا اعمال خشونت را چون یک گام به سوی توافق با آمریکا کاهش دهند. یک منبع طالبان به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته که کاهش اعمال خشونت یا آتش‌بس جزئی موقت 7 تا 10 روزه به جانب امریکایی پیشنهاد شده است، ولی حکومت افغانستان میگوید که کاهش اعمال خشونت کدام معنی نخواهد داشت و بر آتش‌بس کامل اصرار می‌ورزد. رئیس جمهور حسن روحانی میگوید ایران اکنون نسبت به قبل از توافق اتمی خود با قدرت‌های جهان یورانیم بیشتری غنی می‌سازد. تهران تعهدات خود در توافقنامه اتمی سال 2015 با 6 قدرت جهان را در چند مرحله کاهش داده است. رئیس جمهور روحانی در یک بخش سخنرانی امروز خود که از طریق تلویزیون نشر شد گفت که فشار بر ایران افزایش یافته، ولی این کشور با پیشرفت خود همچنان ادامه می‌دهد. ایران همه محدودیت‌ها بر تولیدات یورانیم غنی شده خود را دور ساخته است که امکان دارد از آن در مواد سوخت اتمی و هم در ساختن اسلحه اتمی استفاده شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در سال 2018 از توافق اتمی ایران یک جانبه خارج شد، می‌خواهد که یک توافقنامه جدید با این کشور امضا کند تا برنامه اتمی و راکت‌های بالستیکی ایران به گونه دائمی مهار ساخته شود. اما بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و جرمنی وعده کردند که توافقنامه را زنده نگه می‌دارند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مورد ایران، سوریه و لیبیا تلفنی با هم صحبت کردند. واشنگتن و انقره در دو اعلامیه جداگانه از این مکالمه تلفنی خبر داده است، اما جزئیات بیشتر با رسانه‌ها شریک ساخته نشده. تنش‌ها بین ایران و غرب به دنبال حادثه هفته گذشته سرنگونی تیاره مسافربری اوکراینی در این کشور افزایش یافته است. از سوی دیگر، انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی روز یکشنبه آینده میزبان سران ترکیه، آمریکا، روسیه، بریتانیا، چین، فرانسه و ایتالیا خواهد بود. در نشست برلین قرار است در مورد درگیری‌ها در لیبیا صحبت شود. آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد هم گفته که در این نشست اشتراک می‌کند. پایان اخبار.
ساعت 5:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. تحولات در پروسه صلح افغانستان. با گفته مسئولان در کمیسیون شکایت انتخاباتی، تا حال بیش از 1500 شکایت استنافی در رابطه با نتایج ابتدای انتخابات ثبت شدند. در مسائل جهانی، هیئت تحقیقاتی کشور کانادا به محل سقوط طیاره مسافربری شرکت هوایی اوکراین در تهران رسیده است. اجلاس لندن که در آن مقامات کشورها سهم دارند، که اتباع آنها در این حادثه قربانی شدند، از جمله افغانستان. استعفای دست جمعی کابینه روسیه. در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف را در مورد اطفال داریم و همچنان برنامه هفتهوار آشیانه نشر می شود. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که کاهش خشونت ها از سوی طالبان بی‌معناست و این گروه باید اعلان آتش بس کند. عبدالسلام رحیمی، وزیر این وزارت، با بیان این موضوع در نشستی در کابل گفت که طالبان هیچ موضوع تازه‌ای ندارند تا در میز مذاکره روی آن بحث کنند. اما گروه طالبان میگوید که حکومت افغانستان صلاحیت راهنمایی این گروه را ندارد و در این مرحله طرف آنان حکومت آمریکا است. حمید حکیمی گزارش می‌دهد.
در حالی که روند گفتگوهای صلح میان نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر ادامه دارد و طالبان به جای اعلام آتش بس از کاهش خشونت‌ها گپ زدند، وزارت دولت در امور صلح افغانستان باز هم بر اعلام آتش بس تاکید می‌کند. عبدالسلام رحیمی، وزیر این وزارت، امروز پنجشنبه در نشستی در انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در کابل گفت میزان کاهش خشونت ها اندازه شدنی و مشخص نیست و این برای نام پذیرفتنی نیست.
هیچ کس نمی فهمه که این کاهش خشونت یعنی چی. آتش بس یک کلمه چیزی رو میگه براتان، میگه یعنی فیر نکو. حال هر کس اگه فیر میکنه یا حمله میکنه، او آتش بس شکستانده مفهوم نداره، مفهوم نیست. امی چی برای کل مردم و بدترین چیزی که داره قابل پیمایش نیست، قابل اندازه گیری نیست. در مقایسه با چی شما کاهش میده؟ از ما خاطر است که میخواییم آتش بس.
آقای رحیمی می افزاید طالبان چیزی جدیدی ندارند تا در میز مذاکره با امریکا یا مطرح کنند. با گفته آقای رحیمی، حکومت افغانستان تمامی دروازه ها را در پیوند با صلح باز گذاشته است، اما نه صلحی که با قیمت نظام باشد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به رادیو آزادی میگوید این گروه در این مرحله با حکومت آمریکا طرف است و هیچ یک از اعضای حکومت افغانستان حق راهنمایی آنان را ندارد. از سوی دیگر محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در پیام ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده گفته است که اعلام آمادگی طالبان برای کاهش خشونت ها یک گام مثبت در روند صلح است.
صلح برای افغانستان و پاکستان مهم است و هر دو کشور به آن نیاز دارند. در حال حاضر در این بخش یک پیشرفت خوب صورت گرفته است. طالبان اعلام آمادگی کردند و در راستای کاهش خشونت ها اعلام آمادگی کردند. من فکر می کنم که این یک گام بزرگ در روند گفتگوهای صلح است.
آقای قریشی در این نوار ویدیویی یک دقیقه‌ایش همچنان گفته است که صلح در افغانستان ثبات را در منطقه به میان می آورد. از سوی دیگر امرالله صالح سیاستمدار و معاون دسته انتخاباتی دولت‌ساز به رهبری محمد اشرف غنی در توییتر خود نوشته است که کاهش در کشتار اصلاح نو است در قاموس جنگ و صلح تعریف مشخص ندارد، به این معنا که آنان به عوض کشتن تعداد زیادی مردم تعداد کمی از آنها را میکشند و به جای ده ها بمبگذاری فقط چند بمبگذاری انجام میدهند و این از دید تکنیکی، دینی، حقوقی و سیاسی اصطلاح کاهش در کشتار و خشونت معنا ندارد و قابل تفسیر نیست. این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان 10 بار با نمایندگان طالبان در پیوند به صلح افغانستان در قطر گفتگو کرده است. دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی میگوید که توافقنامه صلح میان یانان نهایی شده است و تنها امضای آن باقی مانده است. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مسئولان در کمیسیون شکایات انتخاباتی می گویند که تا حال بیش از 1500 شکایت استینافی در رابطه با نتایج ابتدایی انتخابات ثبت شده است. بر اساس فیصله ابتدایی کمیسیون شکایات انتخاباتی، آرای 47 محل رای‌دهی باطل شده و بیش از 5000 محل دیگر به باشماری رفتند. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
کابل، پکتیکا، پکتیا، اروزگان، فاریاب و فرا ولایت‌هایی هستند که به گفته کمیسیون شکایت انتخاباتی رای‌ها 47 محل رای‌دهی در آنها باطل شدند. قطب الدین رویدار از کمیشنران کمیسیون شکایت انتخاباتی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در برابر این فیصله هم از سوی برخی تیم‌های انتخاباتی شکایت شده که پس از بررسی این شکایت‌ها در این باره فیصله نهایی صورت خواهد گرفت.
داخل کابل کې دي څلور په پکتیکا
این محلات که رای‌های آن باطل شده، 20 محل آن در کابل، 5 محل در پکتیکا، 9 محل در پکتیا، 1 محل در اروزگان، 4 محل در فاریاب و 8 محل در فرا است. این فیصله ابتدایی است که در برابر آن شکایت صورت گرفته. این فیصله نهایی نیست.
آقای رویدار درباره شمار رای‌های باطل شده در این محلات جزئیات نداد. کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید که امروز آخرین روز ثبت شکایت‌ها در برابر فیصله ابتدایی این کمیسیون است. تا چاشت امروز نزدیک به 1600 شکایت از سوی تیم‌های انتخاباتی عبدالله، گلبدین حکمتیار و محمد اشرف غنی به ثبت رسیده که در 15 روز آینده به آنها رسیدگی خواهد شد. بیشتر شکایت‌ها مربوط به ولایت‌های ننگرهار، کاپیسا، لغمان، پنچر، بغلان، بامیان، غزنی، پکتیا، کنر، نورستان، بدخشان، بلخ، سرپل، غور، دایکندی، اروزگان، زابل، فاریاب، هرات و نیمروز می‌شوند. این در حالی است که بر اساس فیصله دیگر دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی، آرای 5378 محل رای‌دهی در 21 ولایت بازشماری شود. سوال اینجاست که بازشماری آرای این محلات چه زمانی آغاز خواهد شد؟ هرچند کمیسیون شکایت انتخاباتی روز گذشته گفته بود که تا پایان روز معلومات درباره این محلات را با کمیسیون انتخابات شریک می‌کند، اما ذبیح سادات از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا روز پنجشنبه با آنها کدام لیست در این باره شریک نشده است.
تا حال که با شما صحبت میکنم کدام لیستی از جانب کمیسیون شکایت برای ما فرستاده نشده. تا مطابق آن کمیسیون انتخابات برای بازشماری آمادگی بگیرد، کارمندان را به صاحب بفرستد و همین گونه آن را با نهادهای امنیتی شریک کند که در بخش امنیتی همکاری کنند.
سادات میگوید هر زمانی که در باره محلات رای‌دهی که بازشماری میشوند معلومات با آنها شریک شود، کار بالای آن آغاز خواهد شد.
گزارش بود در مورد این که کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید تا حال بیش از 1500 شکایت استنافی در رابطه با نتایج ابتدایی انتخابات ثبت شده است. پس از اعلام نتایج ابتدایی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایات روزهای دشواری را در پیش داشت. این کمیسیون در دوم جدی روند ثبت شکایات را آغاز کرد و تا کنون صرف در ولایات فیصله اش را اعلان کرده است. اما کار عملی که کمیسیون با آن فیصله کرده بود تا هنوز آغاز نشده. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر دارد.
پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، کمیسیون شکایات انتخابات روند ثبت شکایات های مربوط به نتایج انتخابات را آغاز کرد. بر بنیاد قانون در سه روز فرصت که نامزدان برای ثبت شکایاتشان داشتند، دسته های انتخاباتی 16,551 شکایت را در این کمیسیون ثبت کردند که بیشتر این شکایات ها از سوی دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله بود. زهره بیان شینوری رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی در پیوند به شمار شکایت های ثبت شده در پنجم جدی چنین گفت:
در حدود 8000 شکایت توسط تیم ثبات و همگرایی، در حدود 4400 شکایت توسط تیم صلح و عدالت اسلامی، بیش از 3000 شکایت توسط تیم دولت ساز و 15 شکایت هم توسط تیم امنیت و عدالت به ثبت رسیده است.
بررسی شکایت ها در ولایات. کمیسیون شکایت های انتخاباتی در ششم جدی روند طبقه بندی، بررسی و فیصله درباره شکایت ها را در دفترهای ولایتیش آغاز کرد. بیشترین شکایت ها در ولایت های کابل، ننگرهار، پکتیا و کندهار ثبت شدند، اما جوزجان، دایکندی، بامیان و سرپل ولایت هایی بودند که کمترین شکایت در آنها ثبت شدند. کمیسیون شکایت انتخاباتی با در نظر داشته شمار شکایت های ثبت شده نگران بود که ممکن این روند در شماری از ولایت ها در زمان مشخص آن به پایان نرسد. زهره بیان شینوری رئیس این کمیسیون بر روز 15 جدی احتمال طولانی شدن این روند را تایید کرد.
به اساس قانون ما برای رسیدگی به شکایت ها 15 روز وقت داریم، اما برخی از ولایت هایی که در آن شکایت های زیادی به ثبت رسیدند، ممکن کار ما در آن ولایت ها یک یا دو روز بیشتر شود، اما برای ما دقت و شفافیت بسیار مهم است.
اما سرانجام کمیسیون شکایات انتخاباتی به روز 24 جدی تصامیمش را در پیوند با طبقه بندی و بررسی شکایت ها با مردم شریک ساخت. بر اساس این فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی در نخست دارای 109 محل را باطل کرد و از 16,551 شکایت ثبت شده 9,866 شکایت را بی اعتبار خواند و در کنار آن فیصله کرد آرای 5,316 محل در 21 ولایت بازشماری شوند. اما فردای آن روز و در 25 جدی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که در شمار محلات باطل شده اشتباه شده است و این رقم را 47 محل اعلام کرد. زهره بیان شینواری رئیس این کمیسیون تصامیم این کمیسیون را در 24 جدی چنین اعلام کرد.
18 شکایت به پروسس اصلاحی رفتند. به اساس 5316 شکایت آرای 21 ولایت بازشماری می شود. رای 109 محل باطل شده است. 75 تن جریمه نقدی شدند. 71 تن کارمندان کمیسیون انتخابات از وظایفشان برکنار شدند و 111 شکایت استثنایی است.
کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید در میان 111 شکایت استثنایی که به کابل فرستاده شده، 4 شکایت مهم آن مشمول این موارد می شوند: استعمال آرای 102,000 رای پیش از وقت و پس از وقت رای گیری، 132,000 رای مشکوک، تفاوت میان اوراق نتایج و معلومات بیومتریکی و شکایت در مورد 2424 محل که معلومات بیومتریکی آنها وجود ندارد. کمیسیون شکایات انتخاباتی تاکنون درباره شمار آرای محلات معلومات نداده است که از سوی دفترهای ولایتی این کمیسیون باطل شدند، اما مسئولان این کمیسیون میگویند این محلات به شمول کابل و بدخشان در شماری دیگر ولایت ها هستند. کمیسیون شکایت انتخاباتی در حال حاضر روی برنامه عملیاتی کار می کند که در نتیجه آن آرای 5316 محل بازشماری می شوند. این کمیسیون همچنان روند استیناف طلبی را آغاز کرده که این روند 3 روز ادامه خواهد داشت و امروز روز آخر آن است. ننگرهار، کابل، پکتیا و کندهار از جمله ولایات اند که شمار زیاد محلات آنها به بازشماری رفتند. با این همه کمیسیون پس از این و در جریان 15 روز به شمول شکایات استثنایی در مورد آن قضایای استنافی فیصله می کند که در این کمیسیون ثبت شده است. هرچند کمیسیون شکایات انتخاباتی شمار محلات که آرای آنها باطل شده را اندک می خواند، اما می گوید بازشماری آرای 5000 محل روی نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری تاثیرگذار خواهد بود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
یک تیم تحقیقاتی کانادا به خاطر بررسی علل سقوط طیاره مسافربری اوکراین به تهران رفته است. در هفته گذشته یک طیاره شرکت هوایی بین المللی اوکراین در تهران سقوط کرد و همه سرنشینان آن به شمول 57 کانادایی و 13 افغان کشته شدند. آرش هماین در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
حکومت کانادا میگوید تیم تحقیقاتی این کشور از محل سقوط طیاره مسافربری اوکراین در ایران دیدن کرده است. در این سانحه که صبح چهارشنبه گذشته رخ داد، 176 تن به شمول 57 شهروند کانادا و 13 افغان کشته شدند. مارک گارنیو وزیر ترانسپورت کانادا گفته است بانک تیم تحقیقاتی این کشور از محل سانحه دیدن کرده، ولی تا اکنون به این تیم اجازه دسترسی به بلک باکس یا جعبه سیاه این طیاره داده نشده است. اطلاعات ثبت شده در جعبه سیاه برای روشن شدن علت سقوط طیارات خیلی مهم خوانده می شود. مارک گارنیو وزیر ترانسپورت کانادا ابراز امیدواری کرده است که با دسترسی به جعبه سیاه این طیاره تیم تحقیقاتی آنها بتواند دلیل این نکته را روشن سازد که چرا این طیاره مسافربری اوکراین توسط نیروهای ایرانی هدف راکت قرار گرفته است. صبح چهارشنبه گذشته درست چند ساعت بعد از حملات راکتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بر شماری از پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق، پرواز شماره 752 شرکت هوایی بین‌المللی اوکراین لحظات بعد از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران سقوط کرد و همه 176 سرنشینان به شمول 13 افغان کشته شدند. بر اساس اصول بین‌المللی، هیئت کشورهایی که شهروندان آن در یک سانحه هوایی کشته می‌شوند، شرکت‌های طیاره‌سازی که طیاره آنها سقوط کرده و بورد ملی مسئولیت ترانسپورتی آمریکا حق دارد تا در تحقیقات در مورد رویدادهای شرکت کنند که در آن طیارات بوئینگ دخیلند. طیارات بوئینگ در آمریکا ساخته می شوند. قبلا علی عابدزاده رئیس اداره هوانوردی ایران گفته بود آنها به بورد ملی مسئولیت ترانسپورتی آمریکا، کارشناسان شرکت طیاره‌سازی بوئینگ، اوکراین، فرانسه و کانادا اجازه می دهند تا در امر تحقیقات در مورد سقوط این طیاره سهم بگیرند. این در حال است که ایران بعد از 3 روز انکار بالاخره در یک اعلامیه از سقوط پرواز شماره 752 شرکت هوایی بین‌المللی اوکراین را یک خطای انسانی خوانده، گفت این طیاره غیر عمدی مورد اصابت یک راکت ضد هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این کشور قرار گرفته است. بعد از سقوط این طیاره هزاران تن در ایران به جاده ها برآمده خواستار تامین عدالت شدند. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، در ویدیوهایی که از تظاهرات نشر شده نیروهای امنیتی ایران دیده می شوند که در برابر اعتراض کنندگان از مرمی های حقیقی و گاز اشکاور استفاده می کنند. پلیس تهران تیراندازی بر تظاهر کنندگان را رد کرده است.
گزارش بود در مورد این که یک تیم تحقیقاتی کانادا به خاطر بررسی علل سقوط طیاره مسافربری اوکراین به تهران رفته است. همزمان با این در لندن مقامات کشورهایی که اتباع آنها جزء قربانی‌های حادثه سقوط طیاره مسافربری شرکت هوایی اوکراین بودند جمع شدند و می‌خواهند موقف مشترک خود را در رابطه با این حادثه ترتیب دهند. همین لحظه از بخش فردای رادیو آزادی خانم هانا کاویانی را با خود داریم و از اونا میپرسیم که اول تشکر باشم به شما که آمدین و با ما هستین و باسم درباره کنفرانس لندن چی معلوماتی به دست داریم؟
اون چیزی که گزارش شده 5 کشوری که شهروندانشون رو در این فاجعه از دست دادند به لندن میرن در سطح وزرای خارجه و گفته شده که اینها میخوان با همدیگه این جلسه رو برگزار کنن تا بتونن که به صورت هماهنگ و متحد به نوعی بر ایران فشار بیارن تا کاملاً و به صورت 100% با این کشورها همکاری بکنه برای اینکه تحقیقات انجام بشه. یک مسئله‌ای که وجود داره اینه که صحبت‌های ضد و نقیضی رو ما میشنویم. در گزارش شما هم اشاره شد مثلا به موضوع جعبه سیاه یا سایر تحقیقاتی که باید انجام بشه درباره اینکه واقعا چگونه پدافند ایران تو این اشتباه رو کرده یا چه اتفاقی افتاده که یک هواپیمای مسافربری رو به جای موشک کروز دیده و اون رو هدف قرار داده با موشک هایی که روی زمین بوده، موشک های زمین به هوا. برای همین از جنبه های مختلف این 5 کشور احتیاج دارند که ایران باشون هماهنگ بشه و ایران باشون همکاری حداکثری بکنه. ایران هم در حرف گفته که این همکاری حداکثری رو نشون خواهد داد، اما باید دید.
خب این مجلس لندن چی وقت شروع خواهد شد؟
امروز قراره که برگزار شه. هنوز خبری درباره آغاز اون منتشر نشده، اما امروز روزی بوده که قرار بوده که برگزار بشه. از طرف دیگه هم هر کدوم از این کشورها جدا جدا هم با ایران در ارتباط هستند برای پیشبرد صحبت‌هاشون و همکاری‌هاشون.
بسیار تشکر خانم هانا کاویانی از بخش فردای رادیو آزادی بود که در رابطه با اجلاس لندن صحبت میکرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بعد از آن که اعلان دیروز رئیس جمهوری روسیه در مورد پلان تغییر در قانون اساسی کشورش و احتمال باقی ماندن وی در قدرت منتج به استعفای دست جمعی کابینه روسیه شد، این سوال ها مطرح شدند که سرنوشت صدر اعظم دیمیتری مدودف چی خواهد شد؟ مدودف که از آغاز دهه 1990 تا به حال در همکاری نزدیک با پوتین قرار داشته و نزدیکترین مرد پوتین تلقی می شود، کنار روی وی سوال های متعدد را ایجاد کرده است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانی سالانه اش که در آن پلان تغییر در قانون اساسی و احتمال باقی ماندن خود در قدرت را اعلان کرد، جنجال بزرگی را آفریده و باعث استعفای تمام کابینه اش شد. درست 3 ساعت بعد از آن که پوتین به روز چهارشنبه از پلان چندین تغییر حیران کننده در قانون اساسی کشورش پرده برداشت، صدر اعظم دیمیتری مدودف و کابینه اش استعفا دادند. بعد از سخنرانی خبرساز پوتین، مرد وفادار به وی و همکار ده ساله اش مدودف خبرساز تر شد. دلیل این تغییر در سیاست روسیه چی بوده است؟ سیاست کرملین مانند هر چیز دیگر مربوط به این قصر مغلق است، ولی معمولاً معلوم است که چی جریان دارد. از ماها به این طرف سوال ها و تبصره های زیاد در مورد اهداف پوتین بعد از سال 2024 مطرح شده است، یعنی زمانی که دور فعلی 6 ساله ریاست جمهوری پوتین خاتمه می‌یابد و باید کنار برود. در 1 سال گذشته چندین مقام ارشد روسی به شمول قاضی والقضات ستره محکمه قانون اساسی که به حیث آلای دست کرملین دیده می شوند از تغییرات احتمالی در قانون اساسی صحبت کردند. پوتین خود ماه گذشته در کنفرانس خبری پایان سال 2019 از تغییرات در قانون اساسی سخن گفت. اعلان دیروز پوتین در مورد ورود تغییرات در قانون اساسی آنقدر ایران کننده نبود، ولی استعفای گروهی که این اعلان باعث آن شد تغییر آور بود. تحلیلگران می گویند اینکه کابینه روسیه 3 ساعت بعد از سخنرانی پوتین کنار رفت نشان می دهد که کرملین برنامه برای انسجام دوباره حکومت را دارد. تا جایی که مربوط به تعدیل قانون اساسی می شود، این واقعیت که در حال حاضر هیچ کس و هیچ شخصیت در روسیه به حیث جانشین پوتین دیده نمی شود، الیت سیاسی روسیه را نگران ساخته است. موضوع دیگر این است که سال آینده در روسیه انتخابات دوما یا ولسی جرگ است، نهادی که در حال حاضر حزب غیر محبوب روسیه متحد در آن اکثریت است و اگر اپوزیسیون برنده دوما شود، ورود تعدیلات در قانون اساسی به نفع پوتین هم دشوار خواهد شد. سوال اینجاست که صدر اعظم مدودف، مردی که زمان رئیس جمهور روسیه بود و پوتین صدر اعظمش، کجا می رود؟ مدودف که یک حقوقدان است و از آغاز دهه 1990 تا به حال در همکاری نزدیک با پوتین قرار داشته و نزدیکترین مرد پوتین تلقی می شود، در اوایل سالهای 2000 رئیس گاز پروم بود، بعدن رئیس دفتر پوتین و سپس صدر اعظم و بعدن رئیس جمهور روسیه شد. مدودف با رئیس جمهور شدنش در سال 2007 میلادی پوتین را صدر اعظمش مقرر کرد و دو دوست در سال 2012 کرسی هایشان را تبدیل کردند. بعد از استعفای غیر منتظره کابینه روسیه، پوتین دیروز اعلان کرد که مدودف معاون شورای امنیت ملی خواهد شد. ولی این معلوم نیست که آیا این یک طرفه است یا تنزیل، زیرا این کرسی قبلا موجود نبوده و تازه تشکیل می شود. شورای امنیت ملی روسیه یک نهاد خیلی نیرومند مشوره دهی است که اعضای دیگر آن را سران قدرتمندترین نهادهای امنیتی روسیه، خدمات امنیت فدرال، استخبارات خارجی، دفاع خارجی، وزارت داخله و رئیس گارد ملی تشکیل می دهند. نیکولای پتروشف به نام رئیس این شورای نیرومند است که مانند پوتین در گذشته رئیس خدمات امنیت فدرال روسیه بود، ولی پوتین خود به حیث رئیس جمهور روسیه رئیس این شورا نیز می باشد و نامزد شدن مدودف به معاونیت این شورا به این معناست که مدودف مستقیما در برابر پوتین مسئول است، نه در برابر نیکولای پتروشف.
رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
ادریس زمان، سرپرست وزارت خارجه افغانستان و وزیران خارجه کانادا، اوکراین، سویدن و کشور میزبان برتانیا در نشست امروز در لندن، حادثه اخیر سقوط طیاره مسافربری اوکراین در ایران را مورد بحث قرار می دهند. در حمله طالبان در قندوز، 7 پلیس ملی کشته شدند. ده ها هزار تن سبزیجات امسال به پاکستان صادر شده است. پاکستان علاقمندی طالبان به کاهش اعمال خشونت را یک انکشاف مثبت عنوان می کند. ایران اکنون یورانیم بیشتر نسبت به گذشته غنی می سازد و رهبران امریکا و ترکیه درباره ایران، سوریه و لیبیا با هم گفتگو کردند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسند. برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف در رابطه با اطفال و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه. اما پیش از نشر این برنامه های هفتوار، توجه کنید به خبرهای ورزشی از نظیفه محبوبی.
تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در مسابقات جام جهانی 50 اوره فردا بازی نخستش را با آفریقای جنوبی انجام می‌دهد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی می‌گوید این رقابت ساعت 19:30 پس از چاشت به وقت افغانستان آغاز می‌شود. قابل یادآوری است که رقابت‌های جام جهانی کرکت زیر 19 سال روز جمعه آینده به میزبانی آفریقای جنوبی در میان 16 کشور آغاز می‌شود. تیم افغانستان در مسابقات جام جهانی 19 سال در گروه چهارم قرار دارد که با آفریقای جنوبی، امارات متحده عربی و کانادا بر رقابت می‌پردازد. سیمینار آموزش‌های فنی برای تیم نوجوانان والیبال کابل آغاز شد. در این سیمینار در کنار آموزش‌های فنی، اشتراک کنندگان با قوانین جهانی والیبال نیز آشنا خواهند شد. مجیب قاری‌زاده، سخنگوی کمیته ملی المپیک، به رادیو آزادی می‌گوید هدف از برگزاری این سیمینار شماره از طرز عمل‌ها، معیارها و قوانین جهانی نیز برای جوانان و بانوان که تازه به این بازی روی آوردند آموزش داده خواهد شد. به گفته قاری‌زاده، کمیته ملی المپیک نه تنها در بخش والیبال بل در دیگر بازی‌ها نیز برای رشد استعدادهای این جوانان سیمینارهای را برگزار خواهد کرد. آلراوندر بین استوکس، بازیکن بریتانیایی کرکت، جایزه بهترین بازیکن بازی‌های یک روزه را گرفت. کرکت بورد انگلستان می‌گوید که استوکس در جام جهانی گذشته از خود کارکردگی خوبی نشان داد و توانست در رسیدن انگلستان به جام جهانی نقش مثبتی بازی کند. او در یک سال گذشته در 20 بازی یک روزه کرکت 719 دوش انجام داده و 12 ویکت گرفته و همچنان در 11 بازی تست 22 ویکت گرفته و 821 دوش انجام داده است.
امنیت و محیط زیست سالم، تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت،
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. سینه و بغل چی نوع یک مریضی است؟ چرا اطفال بیشتر به این مریضی مصاب می شوند؟ علائم سینه و بغل کدام ها هستند؟ و چگونه بدانیم که کودک ما به مریضی سینه و بغل مصاب شده است؟ در برنامه این هفته روی همین موضوع حرف می زنیم. در آغاز گزارش تقدیم می شود که در آن شکایات تعدادی از مادران را می شنویم که اطفال مصاب به سینه و بغلشان را به شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل آوردند. و پس از آن برای معلومات بیشتر والدین صحبت داریم با رنزورمل دکتر نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه که رویا مدومی تقدیم می کند.
همان گونه که با گرم شدن هوا امراض مختلف دامنگیر اطفال می شود، با سرد شدن هوا هم امراض وجود دارد که اگر متوجه صحت کودکان ما نباشیم، شاید به یکی از این امراض مصاب کردند. یکی از این امراض سینه و بغل است. به گفته دکتران، سینه و بغل یک مریضی خطرناک است که اگر در قسمت تداوی آن توجه صورت نگیرد، شاید سبب مرگ مریض شود. رنزورمل دکتر نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه صحت طفل اندراگاندی کابل، در مورد سینه و بغل و علایم آن معلومات داده گفت:
سینه و بغل عبارت از التهاب خود نسج ریه یا شش است که از اثر عوامل مختلف میتونه به وجود بیاید. اولین علامه سینه و بغل عبارت از سرفه است. سرفه که توأم با ازدیاد تعداد تنفس در فی دقیقه هست باشه، این میگن که مریض سینه و بغل است. از نظر WHO سینه و بغل و امراض تنفسی به 4 کاتگوری تقسیم شده. او طفل که سرفه داره و تعداد تنفسش زیاد نیست، این میگن نو نمونیا، یعنی که سینه و بغل نیست، ممکن ریزش یا زکام باشه. درجه دومش که می خود نمونیا یا سینه و بغل است، دی طفل سرفه داره و هم با سرفه تعداد تنفسش از حد نرمال بالا میره. مثلا یک طفل یک ساله در یک دقیقه زیر 50 دفعه باید تنفس بگیره. وقتی که تعداد تنفس از 50 بالا میشه، سرفه داره، راستن ما اطلاق کرده میتونیم که طفل مصاب سینه و بغل است. دیگه ای که هرچی سینه و بغل بیشتر میره، علائم ده او زیاد شده میره. مثلا ممکن تب باشه، ممکن بی‌اشتهایی داشته باشه، کسالت داشته باشه، درد عضلات داشته باشه، درد اندام داشته باشه، ممکن حتی مریض تعرق داشته باشه. همونطور که پیشرفت میکنه چست انجامینگ، ما میگیم یک فرو رفتگی در قسمت سفلی صدر به وجود میاد. پس آنها که هرچی پیشرفت میکنه، کبودی لبها و کبودی ناخونا، بستر ناخونا به وجود میاد و بالاخره حتی اختلاجات و ممکن شعور مریض زایش شود و مریض در پالویزی که دیگه آراز داره به کما هم برود.
سینه و بغل یک مریضی عام است. بیشتر اطفال و اشخاص سال خورده به آن مصاب می شوند. این مریضی باعث می شود که ششها التهابی شده که در نتیجه مریض نمی تواند به درستی تنفس کند. در این بخش گزارش، فرشته مرسل با تعدادی از مادران صحبت کرده است که اطفال مصاب به مریضی سینه و بغلشان را به شفاخانه صحت طفل اندراگاندی کابل آوردند.
نامتان؟
برشنا.
از کجا آمدین؟
از کارتینا.
خب، اینجا امرای کی بستر استی؟
امرای بچیم.
چی شده بچیتا؟
بچیم یک بی وقت پیدا شده افتونیم ما. حالی 4 ماست تک سینه بغل شده بود. تنفس زیاد شده بود، شیر که میخورد پس استفراغ میکرد، دیگه بینیش خشک میشد. چی بودک؟ تب شدید داشت.
چی فهمیدی که طفلکت سینه و بغل شده؟
چی بودک؟ تنفس زیاد شده بود، باز شیر که پس میخورد استفراغ میکرد، دیگه پس نفس آوردم فتون مریض بودک. وضعیت زیاد خراب شد، کبود میگشت که گریان میکرد، تنفسش کم شده بودک، کبود میشد. تال فعلا خوب از 3 روز است که بستر است.
شمسیه، از کجا آمدی؟
از مزار شریف.
برم قصه که طفلکت چی شده که جمعش بستر استی؟
طفلکم تقریبا یک ماه میشد در شفاخانه ملک مزار شریف بستر بود. این زیاد استفراغ میکرد، اول تقریبا 7-8 ماه استفراغ داشتن. باز یک ماه یک دفعه اونجا بستر بودیم، باز خوب شد، رفتیم خانه استفراغاتش یک دو ماه ماند، باز پس شروع شد. باز استفراغات شروع شد، باز آوردم شفاخانه بستر کردم بخش. باز از این یک ذره خوب شده بود یک چند روز، باز پس تو سرشم عملا میامد هم استفراغ داشتن، نفسش قیدی میکنه، استفراغات بعدم پیدا میکنه، تو گلونش خیر پیدا میکنه، که گلونش خیر پیدا میکنه، که تب میکنه زیاد شدید. سونه بغل زیاد خطرناک است چون نفس شد زیچ میگیرنه، اگر یک چند دقیقه در شفاخانه یا در چه مثلی مرکزی نرسه خانه شاید از وین هم بره.
در این اتاق تعداد اطفال کسی یا بغل هستن زیاد است. آلمین ممره یک خانم دگام صحبت میکنیم، نامت بگم؟
آمینه.
امریکی بستر است ایجا؟
ستایش دختر ما.
آلو بگو که ستایش چی شده؟
سینه بغل شده، گلون چی درد میکنه، شوش چرکی شده، دیگه نفس تنگ است.
چون از پیش سینه بغل شد؟
بچم دیگه ما در کارخانه مصرف بودیم، یک وقت شب و خستیم این متر خورسک شده، باز از خاطر خورسکش اینجا آوردیم، مگه سینه بغل شده دیگه گشگلون است. تکلیف هست دیگه، نفس کشته نمیتونه، سرش عمله می، لبایش کبود میشه، چشمایش میچرخه دیگه. 7 روز میشه.
دمی 7 روز ای خوب شده میره یا دیگه بدتر میشه؟
نه خوب شده رفته. امروز خیلی حالتش خوب است. دیروز هم ماش خراب بود، امروز خوب است.
با گفته دکتران تداوی مریضی سینه و بغل نزد اطفال زیر 5 سال 5 الی 10 روز را در بر میگیرد و اگر پیشرفته شده باشد ممکن است تداوی دوامدار ضرورت داشته باشد.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی بیشتر مردم و خانواده ها از مریضی سینه و بغل صحبت داریم با رنزورمل دکتر نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه سطح طفل اندرا گاندی کابل که در این قسمت برنامه تقدیم می شود. اگر در مقابل این مریضی سهلنگاری صورت بگیره، بی‌پروایی صورت بگیره از طرف والدین، چی عواقب خطرناک اطفال در آینده تهدید میکنه؟
سینه و بغل یک مرض کشنده است، خصوصا پیش اطفال کمتر از 5 سال و بالخصوص پیش اطفال کمتر از 1 سال. تمام وفیات یا مرگ و میری که در اطفال واقع میشه 30% تمام این وفیات تنها سینه و بغل تشکیل میده. شما این حال خودتان قضاوت کنین که در هر 3 طفل که میمره یکیش از سبب سینه و بغل، یعنی دیگه تمام امراض و عوامل مرگ و میر اطفال یک طرف و سینه و بغل طرف دیگه. از او خاطر این یک مرض بسیار خطرناک و کشنده است و باید جدی گرفته شود و توجه زیادتر باید مبذول شود. برای
وقتی یک طفل به مریضی سینه و بغل دچار میشه، والدینش چی کنن؟ کدام راه را برشان پیشنهاد میکنین که زودتر به دکتر برن یا پیش از اینکه به دکتر میرسانن کدام راه را تعقیب کنن؟
اولین گپی که بسیار مهم است او اینمیست که وقتی که مادر مشکوک میشه که طفلش مصاب سینه و بغل است یا سینه و بغل شده، بهترین گپی است که به نزدیکترین دکتر و مرکز صحی برده شود تا اونا قضاوت کنن که مریض سینه و بغل است یا نه، اگر سینه و بغل است در کدام درجه قرار داره، آیا در خانه قابل تداوی است، در مرکز صحی قابل تداوی است و یا به یک شفاخانه مجهز روان شود تا اونجا بستر و تداوی شود. ولی پیش از اینکه اینا تصمیم خود بگیرن چند گپ بسیار مهم است که باید والدین متوجه باشن. اولین این که تغذیش دوام داده شود، خصوصا طفلایی که شیرخور هستن به شیردهی ادامه داده شود، پریزای بی جای و بی مورد داده نشه و دیگر رواجای مختلفی که ما شما داریم که سینه طفل پلاستیک میمان و چرب میکنن و رو بسته میکنن، از همچو کارا جلوگیری شود، مایات گرم درست مایات گرم و مفیده برشان داده شود و به زودترین فرصت تصمیم گرفته شد که پیش دکتر رو به مرکز صحی انتقال شد.
برای از اینکه اطفال به سینه و بغل دچار نشن، چی راه هایی را بر خانواده ها پیشنهاد میکنین که قبل از این چی کنن؟
چقدر از اطفالشان محافظت کنند؟
اطفال زیر سن یک سال آله چیزی که بسیار خوب است و ایست که ما واکسین سینه و بغل داریم، یعنی این دو عامل که سبب عمده سینه و بغل در پیش اطفال زیر سن 5 سال تشکیل میده، دو عاملش هم دمی اسکیجول نرمال واکسین افغانستان ما واکسین کرده میتونیم که یعنی اگر طفل واکسین کنن از تقریبا 60% مصابیت ما جلوگیری میکنیم. گپ دوم تغذیه به وقت و به موقع است و امی که طفل به دنیا می بهتر است که به زودترین فرصت شیر مادر و طفل شروع شود تا 6 ماه شیر مادر ادامه داده شود و بالاخره بعد 6 ماه غذای متمم شروع شیر مادر تا 2 سال باید حداقل ادامه بتن تا به این ترتیب امو مقاومت طفل بلند باشه و امی انتانات عادی نتانه سبب مریضی پیش اطفال شود، به خصوص سینه و بغل و اسهال. چیز دیگه که بسیار مهم است پاک نگاه کردن محیط با محیط خانه و همچنان تبدیل کردن هوای خانه حداقل در روز دوبار، پوشاندن لباس‌های گرم به اطفال در فصل سرما و دادن مایعات گرم به اندازه کافی بر اطفال. اگر متوجه باشین در جریان واکسین سرخکان و واکسینایی که خانه به خانه واکسیناتورا میان، برعلاوه واکسین یک کپسول هم به اطفال اکثرا داده میشه که کپسول به نام کپسول ویتامین ای ما میگیم و این ویتامین آل به نام ایمیون ویتامین هم یاد میشه، یعنی مقاومت طفل بالا میبره. بسیار مهم است که طفلای خود برعلاوه ازی که واکسین میکنن این کپسول هم بتن تا به این ترتیب بتانیم طفل از سینه و بغل و امراض دیگه میکروبی تا اندازه محافظه کنیم.
خیلی ممنون دکتر صاحب.
تشکر از شما.
رنزورمل دکتر نورالحق یوسفزایی رئیس شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل بود که در مورد مریضی سینه و بغل و راه های وقایه از آن صحبت میکرد. با امید این که همه ما متوجه صحت خود باشیم، برنامه امروز را به پایان میبریم. روز و شب خوش داشته باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا در کلامتان اصول سخن گفتن را مراعات می کنید؟ چرا مردم از شیوه مکالمه برخی افراد آزرده می شوند؟ این مشکل کلامی خود را چگونه می توانیم حل کنیم؟ برنامه این هفته آشیانه به همین موضوع رابطه دارد که چطور می توانیم اصول جذابیت در سخنان ما داشته باشیم، شیوه گپ زدن ما بالای افراد چی تأثیرات دارد و نتیجه طرز گفتار چی است. نخست گزارش، سپس نظر عالم دینی در این مورد و در اخیر مصاحبه با یکی از استادان جامعه شناس را نیز داریم. من فوزیه نوری هستم و در شروع گزارش همکارم مهریه انوری را می‌شنوید.
دوستان گرامی، حتما با افراد برخورده اید که نحوه حرف زدن یا برخوردشان در جمع همه را شیفته و مجذوب کرده است و همان دم آرزو کرده اید که کاش شما هم از این نوع جذابیت گفتاری می داشتید. این که چی چیزی می گویید یک مسئله است و چگونه گفتن آن مسئله دیگر. لحن و نحوه ابراز نظرات بسیار مهم است. شاید بسیاری اوقات حرفتان قبول نشود و متاثر شوید. نیت شما مثبت اما نحوه بیان کردن نظرتان طوری باشد که منظور شما را منعکس نکند. اینجاست که چی در مقابل چگونه قرار می گیرد. سودابه اخپلواک کارمند یکی از دوائر دولتی می گوید سخنان من همیشه برای جانب مقابل بی اثر بوده و مورد تایید قرار نمی گیرد. از این مسئله خیلی رنج می برم.
متاسفانه هنگام سخن گفتن یا برخورد با بعض موضوعات همیشه وقت ما تحقیر شمرده میشیم. اگر یک کلام را گویا ما بخوایم اظهار کنیم با ترس روبرو میشیم که مبادا ما تحت خشونت لفظی یا روحی یا حتی فیزیکی برخورد کنیم. ما زیاد برمیخوریم به موارد همچنین چیزه. فرض مثال در خانه اگر ما به والدین ما هنگام صحبت میکنن ما یک نظریه بسیار خوب داریم که میتونیم مشکل از اونها را تا حد حل بسازیم یا کاهش بدیم، هنگام که ما میخوایم سخن بگوییم جدا بر ما گفته میشه خاموش باش تو تفلستی، با وجود که ما کسی هستیم که در بیرون کار میکنیم یا تحصیل کردیم. هنگام که ما مکررن چندین بار با یک چنین موضوع پیش میابر، ما توان ما رنج میبریم و یک طرز از اعتماد به نفس ما از بین میره. ما نمیتونیم در محیط کاری را که تواناییش داریم او را واقعا ظاهر کنیم و او کار انجام بدیم.
گاهی اتفاق می افتد که شاید قصد شما تعریف کردن از کسی یا چیزی باشد، اما لحن صحبتتان موجب سوء تفاهم می شود و منظور شما به درستی منتقل نمی شود. بهترین روش آن است که تعبیر خوب در سخنان ما باشد تا فرد مقابل را برآشفته نسازیم. دیانا یکی از کارمندان ادارات دولتی می گوید که طرز سخن گفتن انسان را از کجا به کجا می رساند.
چیوی صحبت کردن در اجتماع، خصوصا در وقت ما در پنتون سی مکتب سی مویم در دفتر کار میکنیم، رول مهم داره. مثلا من امرای همکارایم درست صحبت میکنم، میتونن گپای ما درک کنن، همکار خوب هستن، امرای ما همکاری میکنم، مشکلات ما حل میشه. وقتی ما زشت باشیم، درست صحبت نکنیم، درک خوبتر نمیکنیم از گپای کس. اگر ما اصول صحبت کردن بلد باشیم، یعنی بتونیم بلد کنیم، شاید در موقف کوچکم باشیم میتونیم به جای بلندتر برسیم. و اگر برعکسش، اگر ما اصول صحبت کردن در نظر نگیریم، شده موقفه که هستیم از عموم پایین‌تر بیم.
بهشته مامور یکی از وزارتخانه ها میگوید من با گفتار نرم میتوانم بالای فرزندانم حاکم باشم.
شیوه گپ زدن باید ما همیشه اگر گپی که منفی باشه باید مثبت بگوییم. مثلا اگر من طفل خودم در خانه دو طفل دارم، او همیشه بر من میگه که چاکلیت بده. من نمیتونم کوره بزشتی بگوییم که توی نخو یا چی. من بسیار آروم میگم که فعلا مریض هستی، ایره نخو. وقتی که جور شدی ما برات میتونم گپ ما قبول کنه. اگر ما سرش بالاش زشت بگوییم و از بعد بدتر چی میشه و بسیار شق میکنه و باید آدم قسم گپ بزنه که مثبت ببینه. و من مثلا کسی که اگر یک لباس پوشیده باشه که مناسب مثلا در دفتر مناسب نباشه، من برش قسم نمیگم که توی لباس نپوش بسیار خراب است، بسیار بد میگیده. من قسم میگم بسیار لباست خوبش است، بسیار مقبول است، اما میشه ایره ایچی نپوشی در جایی که با فامیل را رفتی یا یک مهمانی میشه میره بپوشی. و شیوه گپ زدن بسیار رول مهم داره در زندگی.
شیوه صحبت کردن بسیار مهم است و اگر با لحن متین و صمیمانه باشد همه کارها به مراد ما خواهد انجامید. در غیر آن همیشه محزون و دلشکسته و عصبانی باقی میمانیم. محمد حسن حلیم باشنده بی بی مهروی کابل به این باور است که سخنان ملایم و محبت آمیز قوای جذب بیشتر دارد و مورد قبول واقع می شود. من بارها این مسئله را تجربه کردم.
اصلا شیوه صحبت یا گپ زدن در جامعه بسیار ضروری است که آدم با ملایمت صحبت کنه، نه بزشت. زمانی که بزشت صحبت میکنه طبعا شنونده ازش گفتن ازی متاثر میشه. وقتی که متاثر شد کار بخرابی میکشونه. بنان برای ما و شما مردم لازم است که بسیار همیشه همین نکات در نظر بگیریم که بسیار همیشه با مردم آمرانه صحبت نکنیم، این از طوری کار کنیم که بسیار دوستانه و رفیقانه و مخلصانه باشه. من خودم ازی از نامم پیداست که تخصص خود حلیم گازی محمود حلیم هستم به حساب، به خاطری که از خوب کده هیچ چیز بهتر نیست.
افرادی که اصول سخن گفتن را مراعات می کنند راحت رو راست و شفاف صحبت می کنند. در نتیجه دیگران منظورشان را درست متوجه می شوند و ارتباط سالم و طبیعی میان آنها برقرار می شود. اگر در انتقال معنی کلامیتان مشکل دارید سعی کنید از دوستانتان کمک بگیرید و لحن صحبت کردنتان را تغییر دهید. سوء تفاهم، عدم درک متقابل و هزار و یک مشکل ارتباطی دیگر به دنبال دارد. نصرت دلداربیگ، محصل رشته جامعه شناسی پوهنتون تعلیم و تربیه استاد برهان دین ربانی در مورد اصول سخن گفتن بعض نکات را یادآوری می کند.
این برمیگرده به مو سطح آموزش پرورش یک جامعه ما، به سطح آگاهی مردم ما. حالا این خانواده هستن بسیار در فامیلا با اطفال با جوانا با نوجوانا بسیار برخورد سنتی بسیار برخورد زشت میشه. چرا؟ دلیل از این که امروز یک جوان ما بهتر گپ نمیزنه، یک طفل ما راحت گپ نمیزنه، دلیل چیست؟ این برمیگرده به مو آگاهی خودم که من چقدر درسونم، چقدر خود رسوندم که تا بتونم که ما آزاد گپ بزنم، با ظرفیت مردم خود گپ بزنیم و کوشش بکنیم این ظرفیت مردم ما بالا بریم تا ادبیات و فرهنگ زبان ما بالا بره.
مولوی رضوان الله نیازی یکی از علمای دینی در مورد این که درباره اصول سخن گفتن از نگاه دین مبین اسلام چی گفته شده میگوید.
گپ زدن رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه کسی که زیاد مال و ثروت نداشته باشه که برای خداوند بده، به او لازم است که گفای خوب با مسلمان بگویه. گپ زدن بسیار گپ مهم است. خداوند جل شانه وقتی که موسی علیه السلام با فرعون روان میکنه، فرعون بدترین دشمن خدا بود. در انبیا پیغمبر موسی علیه السلام طبیعتش بسیار سخت بود، به او خداوند میگه فقول له قولا لینا، به میفران گپی نرم بگو. ممکن امی گپ زدن نرم باعث ایشوا که خداوند به او هدایت بکنه. ما شما میگم در مثل سنگ سخت گپ نرم چی میکنه؟ نرم میکنه.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید.
دوستان عزیز، در این قسمت توجهتون را به نظریات مردم معطوف می‌نماییم.
مران نسم یکی از کارمندای ادارات دولتی. سخن گفتن خودش امو نشان شخصیت، نشان سوی ما نشان میده. چیزی مهمی که در صحبت کردن بسیار ارزش داره اوی است که ما باید با امو جانب مقابل خود، با امو سویش، با امو شخصیتش صحبت کنیم. اتو نمیشه که یک کس از لحاظ تحصیلی سوی بسیار پایین داشته باشه اما در سخن گفتن خود بسیار لغتای وزنین استفاده میکنه. این سر جانب مقابل خوب نمیخوره.
اسم ما همت خان زهیر، استاد فاکولته حقوق. اولی که ما وقتی که در یک مجلس صحبت میکنیم که مهم همی است که هر موضوعی که باشه باید در اون موضوع معلومات کافی داشته باشه، چون این یکی از اصول مهم و اساسی در اصول سخنرانی است. دومی که هر وقتی که ما در یک جای صحبت میکنیم اصلا گپ های ما بر واقعیت استوار باشه.
شنونده های عزیز، این که اصول سخن گفتن یا گپ زدن در چیست، چرا برخی ها به این موضوع ارزش نمی دهند و مد نظر نگرفتن این موضوع چی مشکلاتی دارد، در رابطه مصاحبه ای را همکارم مهری انوری با دکتر امید افغان، استاد جامعه شناس پوهنتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی مطرح نموده است.
استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که اصول سخن گفتن در چی هست، باید به چه شکل، یعنی ما یک سخن بگوییم که مورد قبول طرف واقع شود.
اولین و بنیادی ترین اصل سخن گفتن است که سخن حق باید گفته شود. دومین گپ است که سخن حق به وقتش گفته شود و سومین اصل یا اصولش است که سخن زیبا با نیت زیبا باید گفته شود. این سه بنیاد اساسی هستند که در سخن گفتن با دیگران رعایت بکنیم.
بسیاری مردم هستند که به اصول سخن گفتن هیچ ارزش نمیدهند. چرا؟ علتش چیست؟ یعنی یک کس را در یک جای کم میارن، هیچ خودشان متوجه نیستن.
خب ما انسان ها در شبکه های اجتماعی وقتی که وارد میشیم یک نقش، یک موقف خود داریم. همیشه میخوایم که اون موقف خود برجسته بسازیم. بعضی اوقات یا خواسته یا ناخواسته ما دیگرا رو وقتی که کم میزنیم، توسط گپای خود، گپای مثلا زشت برشون میزنیم، حتی گپای تمسخرآمیز بر از اونها به کار میگیریم. حتی امکان داره بعضی اوقات جمله ظاهرا مثبت باشه ولی که با حرکات بدنی منفی مثلا اون رو اجرا میکنیم و یک کس دیگر رو پایین میزنیم. در اینجا به این معناست که ما شأن خود رو بیشتر میخوایم بالا نشان بدیم یا خود مهم جلوه بدیم و دیگرها رو توهین میکنیم. به این خاطر است که بعد اثر سخن ما منفی میشه و اونقدر بعد تاثیر مثبت نداره.
مد نظر نگرفتن امی اصول سخن گفتن چه مشکلات را برای شخص بار میاره، برای خود شخصی که امی گپ رعایت نمیکنه؟
خب آرام آرام اون اثر سخنش از بین میرن و نکته خیلی مهم است که هم عزت نفس خودش برای دیگران باز آرام آرام پایین میان و باعث میشه که دیگران را هم عزت و شرفش مد نظر نگیرن. نکته دیگه است که آرام آرام یاد آدم عادت میکنن که بعد کلمات زیبا و خوب را که مثلا گپش اثر نداشت دیگه از کلمات زشت و سخت استفاده بکنن که تا دیگران باز گپش را بفهمن. حتی در فرهنگ عامیانه ما شما متوجه باشین یه گپ خیلی ساده را مردم قسم میخورن. این قسم ناق چرا؟ به دلیل ازی که ما دیگه در زندگی خود از این اصول سخن گفتن و حق گفتن استفاده نکردیم. حالا دیگه گپ درست من باید که 20 دفعه الله و قرآن باید قسم یاد بکنیم تا یک نفر دیگه باور بکنه سر ما. و نکته مهمتر ایست که ما می نوع زشت حرکات و کلماتی که به کار میگیریم با حرکت بدنی ما که همسان نباشن هم آرام آرام و تعادل مثلا سخن گفتن خود فردم از بین میره.
راه حلش چیست؟ خانواده ها باید چی کنند؟
من فکر میکنم که مادر باشه، پدر باشه، کلان هر کسی که باشه، اول گپی که میزنم به نیت خیر باشه، دوم با صمیمیت باشه، سوم گپ مثبتی که میزنم با حرکت بدنی منفی نباید باشه. بنان گپ نرم با حالت بدنی خیلی نرم باید بیان بکنیم، حتی تون صدای ما هم باید خیلی نرم باشن و بعد نیت ما واقعا امی باشه که ما مثلا او طفل نصیحت بکنیم، نیک نمون لحظه مثلا مانی یک کار شیم. این حالت اگر بود روی دیگران تاثیر مثبت میمونه، در غیر از با اطفال هم میفهمن که پدر ما مثلا گپ زیاد جدی نگرفتن یا یکی زشت است، بعد سرش منفی تاثیر میمونه.
یک جهان تشکر، سلامت باشید.
دوستان عزیز، سخن هرچی شیرین بود سزاوار تصدیق و تحسین بود. به همین امیدواری که سخنان جذاب و شیرین داشته باشین. برنامه خانوادگی آشیانه را خاتمه می دهیم. موفق باشید.
من در سرای تو شور دیگر دارم از جام می باقرم.